جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کدیور.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب از رادیو معرف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و بعضی از زیاده‌خواهی ها و راحت طلبی های خواصی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شدند. انحرافاتی که نتیجه اون 25 سال خون نشینی امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که معاویه حاکم شام به فرمانده جاسوسانش مأموریت داد بین مردم شایعه پخش کنه که همه شورش ها بر ضد خلیفه به رهبری حضرت علی علیه السلام انجام میشه. از طرف دیگه معاویه که از دست افشاگری های ابوذر غفاری به شدت عصبانی بود، دنبال نقشه‌ای بود تا خیالش از بابت ابوذر راحت بشه. برخلاف توطئه‌های زیادی که در کاخ حاکم شام برنامه‌ریزی می‌شد، ابوذر روزها در بازار می‌نشست تا کاسه‌ای سفالین بفروشه و از این طریق زندگیشو بگذرونه. یک روز که تو بازار نشسته بود، فارغ از هیاهوی بازار به یاد گذشته افتاد. به یاد روزی که به مکه رفته بود تا برای اولین بار پیامبر اکرم رو ببینه. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت ششم. ابوذر تو بازار شام نشسته بود و به روزگار گذشته فکر میکرد. به روزگاری که به مکه رفته و حضرت علی رو دیده و با کمک اون بزرگوار به دیدار پیامبر اکرم رفته بود.
چگونه میتوانم اون شب را فراموش کنم؟ شبی که همراه علی به دیدار رسول خدا رفتم. آن شب آسمان پر از ستاره بود. آن شب هر قدمی که همراه علی برمی داشتم، حس می کردم بر بال فرشتگان قدم می گذارم. و چه شبی بود آن شب. وقتی رسول خدا را دیدم، با مهربانی نامم را پرسیدند و به من خوش آمد گفتند. سپس برایم از اسلام گفتند، از ایمان به خدای یکتا و برابری سفید و سیاه و غلام و ارباب و اینکه برتری فقط در پرهیزگاری است. من آن شب پس از سخنان رسول خدا به اسلام ایمان آوردم.
ابوذر چون باطمه زده و سرش رو زانوهاش گذاشته بود و به گذشته فکر می‌کرد که با شنیدن صدای اذان از فکر گذشته بیرون اومد. کمی به دور و برش نگاه کرد و زیر لب گفت:
امشب نیز باید گرسنه سر بر بالین بگذاریم.
ابوذر بلند شد و خواست اجناسش رو جمع کنه که زنی کنارش نشست و گفت:
سلام بر صحابه رسول خدا.
ابوذر به زن که نقابی به چهرش بود نگاه کرد. زن گفت:
من خریدار اجناس شما هستم.
زن چند سکه به ابوذر داد و گفت
کافی است؟
ابوذر به سکه ها نگاه کرد. زن پرسید
کافی نیست؟
زن خواست چند سکه دیگه اضافه کنه که صدای ابوذر رو شنید.
این زیاد است و بیش از نیاز من.
ابوذر سکه‌ای برداشت و بقیه سکه ها رو به زن برگردوند. زن با تعجب گفت
ما بقیه را برای فردایت اندوخته کن.
انها غافلان از مرگ در این دنیا ذخیره می کنند.
ابوذر اینو گفت و راه افتاد در حالی که بلند بلند قرآن می خوند.
آنون را که طلا و نقره می اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند و عذابی دردناک مجدده.
ابوذر سکه رو تو دستش فشار داد تا چشماشو از لذت نگاه کردن به اون دور کنه. اون سر به زیر و در حالی که همچنان همون آیه رو تکرار می کرد آروم از بین مردمی که کیسه کیسه سکه می دادن و می گرفتن رد شد. کمی بعد به دکان نانوایی رسید. سکه رو داد و قرص نانی گرفت. هنوز راه نیفتاده بود که چشمش به زنی افتاد که رو زمین نشسته و به دیوار تکیه داده بود. زن لباس کهنه‌ای پوشیده بود و می‌خواست به بچه‌اش شیر بده، اما شیری نبود که بچه بخوره و گریه می‌کرد. ابوذر به سمت زن رفت. قرص نانی رو که گرفته بود دو قسمت کرد و یه قسمت اونو مقابل زن گذاشت و به راهش ادامه داد. ابوذر همینطور که پیش می‌رفت به کاخ سبز حاکم شام نگاه کرد. دندوناشو روی هم فشار داد و عصاشو با خشم محکم رو زمین کوبید و گفت
آنان که طلا و نقره می اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند به عذابی دردناک مجدده.
ابوذر قدم زنان رفت تا به مسجد رسید. ساختمان مسجد مجلل و بزرگ بود و با سنگای قیمتی شفاف فرش شده بود. همین که ابوذر وارد مسجد شد عده‌ای از فقیرانی که منتظرش بودند دورش حلقه زدند. هر شب بعد از نماز دور ابوذر حلقه می‌زدند و از اون می‌خواستن براشون موعظه کنه و از پیامبر اکرم بگه، اما اون شب چهره‌هاشون در هم و آثار خشم تو چشماشون موج می‌زد. ابوذر به صورت‌های آفتاب سوخته و رنگ پریده اونا نگاه کرد و خواست بیرون مسجد به نماز بایسته که جوانی از بین جمع فریاد زد
ای صحابه رسول خدا به فریاد ما برس، آیا این اسلامی بود که به ما وعده دادید؟
ابوذر ایستاد. جوان با خشم بیشتر فریاد زد
اسلام پیامبر با دین رومیان چه تفاوتی دارد؟ در آن زمان اشراف و ثروتمندان به نام مسیح به ما ظلم می کردن و اکنون اشراف شما به نام رسول خدا به ما ستم می کنند. آن زمان هرگاه لب به سخن می گشودیم با شکنجه و تازیانه پاسخ می شنیدیم، مصلوب می شدیم و حال با شمشیر و مرگ پاسخ می گیریم. به خدا سوگند هیچ چیز تغییر نکرده مگر اینکه تعلیمی شاهان روم جای خود را به شمشیر داده و جای تاج دستار نشسته.
ابوذر به جوان نگاه کرد و پرسید
چه کسی بر تو ظلم کرده جوان؟
ما هم از کارگران و فقیران شهریم که مدت هاست در باغات امیر عرق می‌ریزیم. دریغ از کمترین دستمزدی که به ما بدهد. زنان و فرزندانمان گرسنه‌اند، زمستان در راه است و اگر چیزی ذخیره نکنیم در سرمای شام تلف می‌شویم. آیا این اسلام شما برای شامیان بود؟
پیرمردی دنبال حرف جوان رو گرفت و گفت
امروز چون مزدمان را طلب کردیم و بر آن اصرار ورزیدیم بر ما هجوم آوردند، شلاق من زدن و برخی را مجروح کردن. این چه ستمیز که بر ما روا می دارن؟
پاسخ خون فرزندانم را که می دهد ابوذر؟ داد مرا و فرزندان منابستان.
عشق تو چشم همه حلقه زده بود. ابوذر دست روشون یه جوان گذاشت. جوان با بغض گفت
تو صحابی رسول خدایی، حق ما را بستان.
جمعیت یک صدا فریاد زدند و از ابوذر خواستند حقشون رو بگیره. ابوذر گفت
ای مردم، ای ستم دیدگان، ای مستضعفان، ای محرومان، ای گرسنگان و ای خار شدگان، به خدایی که جان ابوذر در دست اوست ما دوشادوش پیامبر خدا قیام نکردیم مگر برای اینکه ظالمان و زرندوزان و شکمبارگان را بکوبیم و امثال شما را مرتبت دهیم. ما دست به قیام نبردیم مگر برای اینکه به عدالت حکم نماییم و سکه و نژاد و قبیله را ملاک برتری قرار ندهیم. به خدا سوگند که ما در این راه بسیار آزار دیدیم، بسیار شمشیر زدیم و از بذل جان و مال و خونمان دریغ نکردیم. اما هیهات که همکتون میراث آن پیامبر بزرگ و سنت آن الگوی نیکو زیر پای پیران هوسران و جوانان خوشگذران بنی امیه لگدمال شده است.
جمعیت در سکوت حرفهای ابوذر رو میشنیدن.
قرآن که کلام خداوند است، به جای این که در بازارها و مزارع و دارالحکومه ها بر اساس آن عمل نمایند، به اشیای خانه ها و زینت مساجد تبدیل شده و اهل بیت آن رسول الهی که به هدایت انسانها برقراری عدالت و رعایت تقوا مشهور و معروفند خانه نشین شدند. اگر ولایت و رهبری شما به اهلش می رسید چنین نمی شد و این گونه مردم از دین خدا بیزار نمی شدند. به خدا سوگند اینان نه بویی از اسلام بردند نه مسلمانند. اینان اسلام را نه برای هدایت مردم بلکه برای اندوختن ثروت و شوکتشان میخواهند، همان گونه که در جاهلیت بت‌ها را میپرستیدند.
ابوذر نفس بلندی کشید و ادامه داد:
روزی که همراه رسول خدا مسجد مدینه را می ساختیم، پیامبر دوشادوش بردگان و گرسنگان با دست خشت می زد و به پشت حمل می کرد، در حالی که از گرسنگی سنگ به شکم مبارکش بسته بود. مسجدی ساخت سراسر خشت با ستونهایی از تنه نخل و سقفی از برگهای خرما و همیشه مساجد را خانه خدا می خواند. رسول خدا شرم می کرد که خانهش از خانه خدا آبادتر و وسیع تر باشد. در خانهش جز یک حصیر و چند کاسه گلین یافت نمی شد، جز دو پیراهن که یکی را در تابستان و دیگری را در زمستان به تن می کرد لباسی نداشت.
سکوت در مسجد حاکم شده بود، فقط صدای ابوذر شنیده می شد.
ای بیچارگان، خدای حاکم شام خدای مسجد فریبنده دمشق است، نه خدای مسجد ساده رسول خدا. تفاوت میان این دو خدا و این دو مسجد همچون تفاوت کفر است و ایمان. به خدا سوگند اینان دین رسول خدا را تحریف و دچار انحراف کردند. مشتکانی هستند که به لباس اسلام در آمدند. اینان کسانی هستند که منبر رسول خدا را وسیله اندوختن ثروت کردند. پس بر آنان بشورید و عزلشان کنید و کار حکومت را به اهلش بسپارید.
صدای تکبیر جمعیتی که خونشون به جوش اومده و رگ گردنشون از خشم بیرون زده و چشماشون از یاد پیامبر اکرم اشک بار شده بود، آسمون شهر رو به لرزه در آورد. ابوذر با صدای بلند ادامه داد:
آنان را که طلا و نقره می اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند به عذابی دردناک مژده ده.
ابوذر با خوندن این آیه به سمت کاخ سبز حاکم شام به راه افتاد. جمعیت مثل سیلی خروشان پشت سرش راه افتاد. معاویه در کاخش خوابیده بود که یه دفعه از خواب پرید. تو تختش نشست و به اطرافش نگاه کرد و با دلهوره گفت:
عجب کابوس وحشتناکی بود، همون کابوس همیشگی.
معاویه اینو گفت و جام آبی رو که کنارش بود برداشت که صدایی شنید. جامو کنار گذاشت و از غلامش پرسید:
این صدای چیز که می آید؟
نمی دانیم امیر، ساعتی است که از شهر به گوش میرسد.
معاویه بلند شد و از پنجره به بیرون نگاه کرد.
چرا شهر میسوزد؟ ردای منو بیاورید زود. بسر را هم احضار کنید.
کمی که گذشت عتبه و بسر با عجله از راه رسیدن. معاویه بی مقدمه فریاد زد:
در این شهر چه خبر است؟ این صدای چیست؟ چرا شهر میسوزد؟
بسر نفس زنان گفت:
امیر به سلامت باد،
فقیران و کارگران شهر شورش کردند.
معاویه با تعجب به بسر نگاه کرد. عتبه گفت:
ابوذر، باز هم ابوذر برادر، او آنان را تحریک کرده.
فقیران و کارگران همراه ابوذر به سمت کاخ حاکم شام می رفتند. ابوذر در حالی که عصاشو به زمین می کوبید فریاد می زد:
آنان را که طلا و نقره می اندوزند و در راه خدا انفاق نمی کنند به عذابی دردناک مژده ده.
همین که جمعیت معترض به کاخ نزدیک شدند، عده‌ای از سربازان حکومت راه اونا رو سد کردند. مردم معترض با دیدن هیبت ترسناک سربازانی که غرق سلاح و زره بودن عقب رفتن و عده‌ای با داس و تبر و پتک با اونا درگیر شدن. جنگی نابرابر شروع شد و خون روی سنگ فرش کوچه ها به راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان گرامی، ممنونم از همراهیتون با بخش اول برنامه رادیو معارف. روز بخیر عرض میکنم خدمت شما و آرزوی سلامتی براتون دارم. انشالله که هرجا هستید در کارهاتون موفق باشید. خدا قوت جانانه عرض میکنیم خدمت همه شما دوستان بزرگوار. بخش اول برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم. انشالله تا ساعت 14 همراه شما هستیم. میرسیم به ساعت 12:46 دقیقه. روایت عذرخواهی میکنم بر بال سخن با سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری آماده پخش با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد مونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن به چرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما درباره عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی است. یعنی اولا بحث درباره این است که آیا چنین عنصری به نام امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی دخالت داشته است یا دخالت نداشته است، و به عبارت دیگر آیا اون چیزی که امام علیه السلام را یا یکی از چیزهایی که امام را وادار به این حرکت و این نهضت کرد امر به معروف و نهی از منکر بود یا نبود، و ثانیاً درجه دخالت این عنصر در این نهضت چه اندازه است. در نهضت حسینی عوامل متعددی دخالت داشته است. ما در این حادثه به مسائل زیادی برمیخوریم. در یک جا میبینیم سخن از بیعت خواستن از امام حسین و امتناع کردن امام از بیعت کردن است. یک جای دیگر میبینیم سخن از دعوت مردم کوفه امام راست و پذیرفتن امام دعوت مردم کوفه را، و در جای دیگر می‌بینیم امام به طور کلی بدون توجه به مسئله بیعت خواستن و امتناع از بیعت و بدون این که اساساً توجهی به این مسئله بکند که مردم کوفه از او دعوت کرده اند یا دعوت نکرده اند، اوضاع زمان را، وضع حکومت وقت را انتقاد می کند، شیوع فساد را متذکر می شود، تغییر ماهیت اسلام را یادآوری می کند، حلال شدن حرام ها و حرام شدن حلال ها را بیان می نماید و اون وقت می گوید وظیفه یک مرد مسلمان این است که در مقابل چنین حوادثی ساکت نباشد. قضیه از چه قرار است؟ آیا مسئله مسئله بیعت بود؟ آیا مسئله مسئله دعوت بود؟ آیا مسئله مسئله اعتراض و انتقاد بود؟ و مسئله شیوع منکرات بود؟ کدام یکی از این قضایا بود؟ حقیقت مطلب این است که همه این عوامل مؤثر بوده است و امام در مقابل همه این عوامل عکس العمل نشون داده است. پاره ای از عکس العمل ها و عملهای امام بر اساس امتناع از بیعت است، پاره ای از تصمیمات امام بر اساس دعوت مردم کوفه است و پاره ای از تصمیمات امام بر اساس مبارزه با منکرات و با فسادهایی است که در اون زمان به هر حال وجود داشته است. حالا ما اول درباره مسئله بیعت بحث میکنیم. همه شنیده ایم که معاویه ابن ابو سفیان با چه وضعی به حکومت و خلافت رسید. بعد از اون که اصحاب امام حسن علیه السلام اونقدر سستی نشون دادند، امام حسن یک قرارداد موقت با معاویه امضا می کند، نه بر اساس خلافت معاویه و نه بر اساس حکومت معاویه، یک قرارداد موقتی با او امضا می کند که برای یک مدت محدودی معاویه اگر می خواد حکومت بکند حکومت بکند و بعد از اون مسلمین باشند و اختیار خودشون و اون کسی را که صلاح می دانند او را به خلافت انتخاب بکنند، یا بگید بروند به دنبال اون کسی که تشخیص می دهند از طرف پیغمبر اکرم منصوب شده است و بالاخره به دنبال خلیفه شایسته خودشون بروند. تا زمان معاویه مسئله حکومت و خلافت یک مسئله موروثی نبود، یه مسئله‌ای بود که تا اون وقت درباره او دو جور فکر بیشتر وجود نداشت. یک فکر این است و این بود که خلافت فقط و فقط شایسته کسی است که پیغمبر به امر خدا او را منصوب کرده باشد. به عده دیگر می گفتند مردم حق دارند برای خودشون خلیفه انتخاب بکنند. یکی از شرایطی که امام حسن وارد کرد و گنجاند در اون صلح‌نامه ولی معاویه صریحا عمل نکرد به او و مانند همه شرایط دیگر به هیچ شرط بعدها عمل نکرد، بلکه امام حسن رو مخصوصا با مسمومیت کشت و از میان برد که دیگر موضوعی برای این ادعا باقی نماند و به اصطلاح مدعی دیگه بعد از او در کار نباشد. همین بود که معاویه حق ندارد تصمیمی برای مسلمین برای بعد از خودش بگیرد. اما معاویه از همون روزهای اول تصمیمش این بود که نگذارد خلافت از خاندانش خارج بشود و به قول مورخین خلافت را به شکل سلطنت در بیاورد. ولی خودش احساس میکرد که این کار فعلا زمینه مساعدی ندارد. اونطوری که مورخین نوشتن، کسی که او را تشجیع کرد بر این کار و مطمئن ساخت که این کار را بکنه عملیست، مغیرت ابن شعبه بود. اون هم به خاطر طمعی که به حکومت کوفه بسته بود، حاکم کوفه بود، والی کوفه بود، معاویه او را معزول کرد. ناراحت بود از این معزولیت، آمد به شام. یه روز یزید ابن معاویه رو دید، بهش گفت که من نمیدونم چرا معاویه درباره تو کوتاهی میکند. گفت چطور؟ گفت دیگه معطل کی هست؟ چرا تو را معرفی نمیکنه به مردم به عنوان جانشینی خودش؟ گفت پدرم فکر میکند که این قضیه عملی نیست. گفت نه عملی. گفت چطور عملی؟ گفت مثلا شما از کجا بیم دارید؟ کجا را خیال میکنید که مردم عمل نخواهند کرد؟ اما شام هرچه معاویه بگوید اطاعت میکنند، از مردم شام که نگرانی نیست. اما مردم مدینه اگر فلان کس را به مدینه بفرستید، او در اونجا این وظیفه را انجام میدهد. از همه جا مهمتر و خطرناکتر عراق است، کوفه است، اونم به عهده خودم، به عهده من که این قضیه را انجام بدم. یزید میرود پیش معاویه و میگوید مغیره به من چنین حرفی گفته است. معاویه بعد میخواهد مغیره را. مغیره با چرب زبانی و با منطق قویی که داشت توانست معاویه را قانع کند که زمینه آماده است و کار کوفه را که از همه جا سخت تر و مشکل تر است خودم انجام میدم. معاویه هم دو مرتبه ابلاغ براش صادر کرد برگرد و برو. جرایان هایی دارد. مردم کوفه همون وقتم قبول نکردن، مردم مدینه قبول نکردن. خود معاویه مجبور شد آمد به مدینه. رؤسا اهل مدینه را، حضرت امام حسین، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، اینها را خاص با چرب زبانی به عنوان اینکه مصلحت اسلامی فعلا ایجاب میکند حکومت ظاهری در دست یزید باشد ولی کار در دست شما باشد، برای اینکه اختلاف میان مردم رخ ندهد شما بیاید فعلا بیعت بکنید. ولی هیچ کدام از اونها قبول نکردند. اون کار هم اونجوری که باید و معاویه میخواست عملی نشد. بعد با یه نیرنگی میخواست در مسجد مدینه به مردم حالی بکند که اینها حاضر بودن به این کار و حاضر شدن، که اون نیرنگ هم نگرفت تا جریان به اینجا کشید. معاویه در این حال در وقت مردن سخت نگران وضع پسرش یزید بود و نصایح به او کرد. گفت تو برای بیعت گرفتن با عبدالله ابن زبیر چجور رفتار کن، با عبدالله ابن عمر چجور رفتار کن، با حسین ابن علی چجور رفتار کن، مخصوصا با امام حسین دستور داد که زیاد با رفق و نرمی رفتار بکند. گفت او فرزند پیغمبر است، مکانت عظیمی در میان مسلمین دارد و بترس از این که با حسین ابن علی با خشونت رفتار بکنی. معاویه کاملا پیشبینی میکرد که اگر یزید با امام حسین با خشونت رفتار بکند دیگر نخواهد توانست خلافت بکند و خلافت از خاندان ابو سفیان بیرون خواهد رفت. معاویه بسیار مرد زیرکی بود، پیشبینی هاش غالبا خوب از آب در می آمد. برعکس یزید اولا جوان بود و بعد یه مردی بود که از اول در زی بزرگزادگی و اشرافزادگی و شاهزادگی بزرگ شده بود، با لهو و لعب انس فراوانی داشت، سیاست رو واقعا درک نمی کرد. کاری کرد که در درجه اول به زیان خاندان ابو سفیان تمام شد. کسی که در این قضیه بیش از همه باخت خاندان ابو سفیان بودن، چون خاندان ابو سفیان هدفی جز حکومت و سلطنت نداشتن و برای همیشه از خاندان اونها بیرون آمد. اونها هدف معنوی که نداشتن، حسین ابن علی کشته شد، ولی به هدفهای معنوی خود